بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مبرخه 21/2/1383 مطابق با 20/ربیع الاول 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در عیوب موجب فسخ نکاح بود، رسیدیم به این که آیا عقیم بودن جز عیوب مرئه یا رجل حساب می شود یا نه. گفتیم دلیلی نداریم بر این که عقیم بودن از عیوبی است که موجب فسخ است. به مناسبت رفتیم در مسائلی که امروز مطرحه که عقیم ها رو بارور می کنن. پنج صورت رو ذکر کردیم، گرچه منحصر به این پنج صورت نیست ولی پنج صورت عمده و محل ابتلا. اول این است که زوج دارای اسپر نیست و می آین از مرد بیکانه ای می گیرند و زرع فررهن می کنند. عرب ها می گن زرع فررهن می کنند. دوم عکسش هست، مرعه دارای اون نطفه لازم نیست، از یه مرعه اجنبی میگیرند و اونجا قرار میدن. سوم این است که هیچ کدام ندارن، از مرد و زنی میگیرند، هر دو بیگانه از هم با هم ترکیب میکنند و زرع در اونجا میکنند. چهارم این است که از رجل و مرعه هر دو دارای نطفه هم، اما رحم قدرت تحمل و نگهداری تا پایان مدت رو نداره، سقط میکنه، چند ماهی که میشود میاندازه. در اینجا میاین نطفه رجل و مرعه رو میگیرند و به هم ترکیب میکنند و در فرد ثالثی میکارند و زرع میکنند. و پنجم هم این بود که هر دو دارای نطفه اند و رحم زن هم قدرت داره، اما در اوائل کار باید در بیرون ترکیب بشد و تقویت بشود. بعد از ترکیب و تقویت منتقل به همان زوجه و خود همون زن بشه. شق ششم و هفتم و دهم هم هست، اجازه بدید. بله، حالا اجازه بدید من از اینا که بگم حکم بقیه هم معلوم میشه، شقوق دیگه هم داره، ولی مهم مورد ابتدا بیشتر این هست. حتی شقوقی داره که اسپرمی رو که در بانک نطفه ها گذاشتن صاحب اسپرم مرده، حالا میخوان تلقیح کنن، به زوجه سابقش تلقیح کنن، به شخص دیگری تلقیح کنن، صور دیگری داره. و اما برای روشن شدن بحث در اینجا سه تا نکته لازمه بدونی که این اصولی است که حاکم بر تمام صوره. اصل اول این است که ما از مجموع آیات و روایات می فهمیم الولد الحلال من طریقه من النکاح و من الشبه، ولد حلال از یکی از دو راه به دست میاد، یا از نکاح زوج و زوجه است یا از ولد شبه است. زوج و زوجه نیست، اما به گمان اینکه زوج و زوجه است نمیدانستم، شبه بوده، جهلم بوده. بله، میگیم ولد شبه دیگه، یعنی وقتی به شبه ولد شبه، یعنی ولدی که هست ولد من وقتی شبه. خب بنابراین اگر بیان نطفه مردی را با زن بیگانه ترکیب به هم بکنن، در رحمی بکارن، خب این از نکاح نبوده، این ترکیب از شبه هم نبوده، بلکه این حاصل از چیزی شبیه به سفاح و زناست. ما نمی توانیم در منابع قرآنی و حدیثی ولدی پیدا کنیم که از غیر نکاح و غیر ولد شبهه باشه، وطیب شبهه باشه، جز ولد نامشروع زنا. ما قسم چهارمی نداریم از آیات و روایات ما چیزی استفاده نمی شود. معجزات کاری نداریم، معجزات کاری نداریم، صحبتش نکنیم. بله، به هر حال اون چه مشروع اینه و غیر از این شباهت کاملی دارد به فرزند نامشروع. از فعل ذلک لازمه حرف کسی که بگوید این امر جایز است این است ما این لرجلین فی آن واحد در رحم واحد جمع بشه. چرا؟ برای اینکه شما اجازه میدید نطفه از مرد بیگانه در رحم مرعی بیگانه وارد بشه. خب ماء زوج هم وارد میشه، ولی ماءش بی نطفه، ولی ماءش بدون نطفه باشه، ولی ماء. وقت معنیش این است که در آن واحد ماء زوج بدون نطفه، ماء دیگری من نطفه در رحم واحدی وارد بشه. کدام فقیه میتواند موافقت با این معنا بکنه و بگه این امر جایز؟ از فعلا ذالک. بله، چی نمیگیره؟ عزف الازالک این که حرمت زنا فقط به خاطر دخول العضو فی العضو یا به خاطر نزول ما هم هست. درسته بدون نزول ما هم حرامه، ولی بدون شک یک غرض عمده مسئله نزول ما بوده. فبناً علی ذلک ما نمیتونیم بگیم ادله زنا فقط اشاره به همون عضو فی العضو. هم اینا ایه خوده حوصله کنید، اینا چیه؟ معنیش این است که ما سبب رو بهش اهمیت بدیم، مسبب رو فراموش کنیم. این مقدمه انتقاد ماه که مسببه. بگیم تمام حرمت مال این مقدمه است، اما اون زن مقدمه دیگه حرمتی نداره. بله، اصلا گفتن انما حرم الله الزنا لحفظ الانساب، بیشتر نظر رو انتقاد ماه که امام امیر المؤمنین علیه السلام در کتاب کلمات قصار وقتی که فلسفه احکام رو بیان میکنه، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، تا اونجایی که میفرماید حرم الزنا حفظن للانساب، یه همچه مضمونه یا این عبارته. عبارت دیگه هم داریم. ما نمیتونیم بگیم تمام حرمت مال اون مقدمه است، اما این زن مقدمه است هیچی نیست، باور نمیشه. بازم از فعل ازالک این سه چهار نکته شد. از فعل ازالک این که ما رجوع به اصالت و احتیاط در اینجا باید بکنیم، نباید. مگر در بعضی از روایات نداریم که در نکاح احتیاط کن لأنه الفرج و لأنه منه الولد و لأنه منه الولد؟ این فرماید چون نکاح منه الولده جای احتیاطه. شما نکاح این رو بندازن بیگانی رو هم ترکیبش بکنی، یه انسان جدیدی درست کنی که نه نکاحی هست نه وطکب شبهی هست، حداقل جای اعتیاد نیست که در باب نکاح هست که خود امام میفرماید اعتیاد کنید لأن من الولد. بنابراین این یه اصل مسلم از نظر ما و غیر این هم از نظر ما به هیچ وجه پذیرفته نیست. حالا اون انتصاب رو میرسیم، اجازه بدید من انتصاب میگم اون نکته بعد. بنابراین نتیجه این شد هم ظواهر آیات و روایات و هم مسئله اجتماع ما این فی زمان واحد فی رحم واحد، این دو، و هم این که مسئله حرمت زنا تنها جنبه اون مقدمه نداره، زن مقدمه هم اساسه سه، و هم مسئله احتیاط در فروج و در توالد و تناسل، همه اینها اقتضا میکند که ما اجازه ندهیم یه همچین چیزی واقع بشه. پس از این صور پنجگانه و آن چه مثل آن است هر کدامش بیگانه به بیگانه بود حرامه. میرسه اونم همینطوره، بازم فرزندیست که چیز میشه. خیلی خوب، میگم در بیرون ترکیبش، اگه در بیرون ترکیب اجازه دادید در درونم اجازه بدید، من فرق بین اونها. راه باز شد دیگه بازه. اجازه بدید من نکته دوم بگم. این نکته اول، اصل اول. و اما اصل دوم، هرگاه در این پنج صورت فرزندی متولد شد تعلق به صاحب نطفه اصلی دارد، نه به مادر جانشین. تعلق به او داره، صاحب نطفه اونه. حالا این خیال میکنه با این مثلا نطفه این زن ترکیب شده، چون این زن زوجشه، اون نطفه مرد بیگانه تعلق به این زوج داره. نه، این فرزند خواه حلال زادش بدونیم که در بعضی از صورت، خواه غیر حلال زاده بدانیم، غیر ولد الحلال بدانیم که در بعضی صورت، بالاخره منتسب به صاحب نطفه است. در یک جا حکم فرزند مشروع داره، در یک جا حکم فرزند نامشروع. ولی علا کل حالین انتصاب این ولد مال صاحب نطفه است، نسبت به پدر و نسبت به مادر هر کدام صاحب نطفه معیار هستند. منتها بعضی جا صاحب نطفه فرزند حلالش میشه، بعض وقتا فرزند حرام میشه. هر دو حکم داره، فرزند حرام هم حکم داره، فرزند حلال هم حکم داره، احکامشون با هم متفاوته. میگن الولد للفراش، الولد للفراش مال جاییست که شک داشته باشی که مال اینه یا مال بیگانه است. اما اگر یقین داشته باشی مال بیگانه است، دیگه الولد للفراش جاری نمیشه. و اما اصل سوم میرسیم، میرسیم، عجله نکنید. و اما اصل سوم که در اینجا هست، این از در اون جاهایی که مادر جانشین هست، این ولد ولو از نطفه دیگری ولی نسبت به مادر جانشین که زرع در رحم او شده، جنین مال دیگریست، نطفه مال دیگریست، ولی پرورش در اینجا بوده، به اندازه یه ذره بسیار کوچک مال دیگر، تمام گوشت و پوست و استخوان این که رویده از این مادر جانشینه، یک ذره مال او، بقیه مال جادر مادر جانشین است. ما در اینجا میگیم نسبت به این مادر محرم، نسبت به شوهرش هم محرم، یه محرمیتی پیدا میشه، اگرچه اینا بچه بچه خودشون نیست، ارث از اینا نمیبره، ولی به اینا محرمه. اما چرا محرم به این؟ به خاطر اولویت از رضا. شما در باب رضا میگه یه 24 ساعت به طور کامل بدون هیچ غذا، بدون هیچ شیر دیگری، اگر از شیر این بخورد یه ذره گوشت و پوستش میروید، شما میگید در اونجا محرمه. در اینجا که تمام گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی و همه چیزش از این مادره، به علاوه از هر فقیه سوال بکنید این پسر از این مادر جانشین متولد شد بعد از 9 ماه، حالا بزرگ شد میخواد با همه ازدواج کنید، هیچ فقیه اجازه میده برگرده به این ازدواج کنید؟ به یقین نیست. درست، ما اولویت میگیم، یعنی میگید فردا این پسر با این ازدواج با قابله مکروه، قابله این که 9 ماه در شکمش بوده، حالا متولد شده میخواد برگرده به این ازدواج کنه. احدی نمیده این رو، هیچ بقیه نمیتونی همچین فتوایی بده. اجازه بدید حالا با شوهر چرا محرمه؟ برای این که ربیبه خواه نسبی باشه، خواه رضایی باشه، بر شوهر حرامه. یه زن یه دختر شیر داد، این دختر که شیر داد بر شوهرش حرام میشه. میدونم اگر یه زنی ربیبه ای داشت شیر داد، ربیبه رضایی من دارم میگم، ایشون میگه ربیبه غیر رضایی هم داریم، مگر ما نمیدونیم ربیبه غیر رضایی؟ نه، این شوهر، شوهر دیگه. این زن از شوهر دیگری یه بچه یه دختر شیر داده، حالا آمده زن دیگری شده، اون دختر رضایی برای من حرامه؟ چی؟ بحثش گذشت. اینا بحثش گذشت. خب آیون فراموش کردن گرفتاری های روزگار و تورم و ممرم و فیلم ها و مین ها و این ها، حواسا رو طرد کرده است. به هر حال بگذرم، حالا بیام اجازه بدید من این 5 صورت رو بگم تمامش کنم. من میخوام مسئله بعدم امروز بخونم، از که نمیرسم. و اما از این 5 صورت 3 صورت حرام بس نداره. صورت اول حرام به علت این که نطفه ان رجل آخره، اسپرو از بیگانه میگیره. صورت دوم حرامه چون تخمک رو از بیگانه گرفتن. صورت سوم حرامه چون هم اسپر هم اوول هر دو رو از بیگانه گرفتن. ولی در اینجا یه راههایی هست برای اینکه حلالش کنن. وان این است که بیان اسپر و تخمک زوج و زوجه ای رو بگیرن، به اینا بودن. مثل صور ورد که میاد، اگر زن و مرد حلالی باشه اشکال نداره، اما زن و مرد بیگانه باشه اشکال داره. یه راهی دارد به این که این زن از شوهرش طلاق بگیره، طلاق بگیره، عده هم بگذاره. بعد خوب دقت کنید، به نکاح موقت مردی در بیاد، ولو اون مردو نبینه. به نکاح موقت مردی در بیاد ولو اون مردو نبینه، ولی حلال به هم شدن. اسپر او رو بگیرن با نطفه این زن ترکیب کنن و در رحمش ترکیب کنن و این ترکیب بیرون باشه. حالا که این زن به واسطه عدم دخول مدتش گذشت، برگردد به عقد شوهرش در بیاد، اون وقت این چیز حلالی بوده که اون وقتی که ترکیب به هم شد اینا زوج و زوجه بودن. اون وقتی که ترکیب به هم کردن اینا زوج و زوجه بودن، شرعا حرام نبود. حالا از زوجیت او خارج شد، به زوجیت زوج اولش در آمد، به عنوان مادر جانشین میان به این بله منتقل میکنن. بله عکسش هم هست، در مردم میشه همونطور. نشده قبل از وارد شدن رحم مدت تمام میشه، عده هم نداره، دخول هم حاصل نشده، عده هم نداره. هیچی نسبت به شوهر هیچی، فقط برای زن. زن مادر حقیقیه، اینجا مادر جانشین هم نیست، مادر حقیقیه، اما نسبت به شوهر، نسبت به شوهر جنبه محرمیت پیدا میکنه. بگذرم حبنا ان علا ذلک، تا نیاین اینا رو جدا نکنن، با اون بیگانه نکاح نکنن، نطفه ها رو ترکیب نکنن، حلیتی حاصل نمیشه. این سه صورت. و اما صورت اجازه بدید، و اما صورت چهارم این است که زوج و زوجه نطفه خودشون رو برمیدارن به خودشون تزریق میکنن، منتها ببخشید نطفه اینها رو برمیدارن با هم ترکیب میکنن و به مادر جانشینی میدهند. آیا این کار جایزه یا نه؟ اصلا مادر جانشین جایزه یا نه؟ تمامی نیست. این زن و مرد هر دو با هم صورت چارومه میگن، هر دو نطفه شون قابلیت داره، رحم استعداد نگهداری نداره. میگیریم از اینا نطفه ها رو با هم ترکیب میکنیم، حلال الولد الحلال، منتها جایی برای پرورشش نداریم، میبریم از یک رحم سالسی استفاده میکنیم تا این رو پرورش بده. اسم اون رو میزن مادر جانشین. رحم استیجاری هم میگن الام المستعجره، ام مستعجره هم میگن. آیا این کار جایزه؟ این کار اولا اذن زوجو میخواد، که اگر اون زن یه وقتی زنی شوهر نداره ام مستعجره میشه، خب بحثی نیست، اما اگر زوجی داشته باشد اون زن، اجازه شوهر بدون شک جایزه، چون مزاحمه حق او هست. وقتی که در رحم این نه ماه پرورش پیدا میکنه، دیگه بچه از او قابل انعقاد نیست، مزاحم حق زوج هست. اگر اجازه بدید، اگر شوهر نداشته باشه بحثی نیست، اگر داشته باشد اذن او لازم. این یک. علاوه بر این، آیا بدون نظر و لمس حرام این کار انجام میشه؟ مگر اینکه شوهرش یه طبیب درجه یک این برنامه باشه، و الا بدون نظر و لمس حرام عادتا نمیشه. پس خودش اجازه، وسط مطلبه، وسط مطلبه، وسط مطلبه. در اینجا اجازه بدید نظر و لمس حرام در اینجا اصلش جایز، اون سه صورت اصلش جایز نبود، یک کار به نظر لمس حرامش نداریم، اصل جایز نبود. این صورت چهارم اصلش جایزه، دلیلی برای حرمتش نداریم. اشکال نداره، مثل رضای دیگه، ما نیست جنینه، میگن دو تا ما در این ما نیست جنینه. آقای عزیز بگذارم، آقا جنین اجازه بدید، هیچ دلیلی بر حرمت انتقال جنین نداریم، این جنین است و تداخل میاه نیست، این درست مثل یه دانه گندمی است که در زمینی کاشته شود، از زرع هم زاره میشه اونجا، اینجا بعد این کاشته شده مال اونه، اینم ام مستعجره است، منتها گاهی ضرورت ها ایجاب میکنه که این نظر و لمس حرام رو ما انجام بدیم. چه ضرورتی؟ اون پدر و مادر از نداشتن فرزند فوق العاده در عذابن، دار زندگانشون متلاشی میشود، دارن خودکشی میکنن. طوریست که یه ضرورتی آمده، دوای درد کسی هست، اونم درد جانکاه، ما به خاطر این ضرورت اجازه این نظر و لمس، حالا لمسش میشه نباشه به علت اینکه از دستکش های استفاده میکنند و اینها، ولی نظر حرام غالبا درش هست و مگر در صورت ضرورت ما اجازه بدیم، بدون ضرورت نمیشه. بله بله. و اما صورت پنجم جایی بود که مال همین ها رو در رحم همین زوجه، این که دیگه مادر جانشین هم نداره، نطفه من از زوج و زوج است، ترکیب بیرون، تقویت بیرون، کش در، مادر واقعیه، مادر جانشین. ولی باز همون مسئله نظر و لمس حرام در قالب موارد هست که اگر گرفتار ضرورتی باشد این زن، از باب اضطرار و ضرورت، همونطور که طبیب معاینه می کند، گاهی طبیب غیر همجنس، همجنسش هم جایز نیست، چون ان نظر الی العوره حرامون ولو به همجنس. بعضی ها خیال میکنن فقط غیر همجنسش حرامه، غیر همجنسش حرامتره، همجنسش هم حرامه، مگر اینکه شوهرش باشه دیگه برای همه حرامه، محارمش هم حرامه. فعلا هازا، این نظر و لمس حرام رو ما باید با یه مجوزی درستش کنیم، اگر مجوز شرعی باشد قائل میشیم. این حاضر تمام کلام در این صورت مسئله، میخواستم مسئله بعد بخونم، مثل اینکه آمادگی در قیافه آیون نیست و صلی الله علیه و آله
گرفتیم، بد نیست که نگاهش کنیم درباره اون.